أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث تفکر، اون لفظ شریفی که در عبارت آمده را لطف فرمایید روش تثبت به کار بیارید که وقتی این جانب در هستی به فکر فرو رفته بودم و پس از چندی که از اون حال باز آمدم، رهاورد اون سفر فکری من این بود که عالم یعنی علم انباشته روی هم. و از اینجا معلوم می شود که سفر اصلی انسان همین سفر فکری و فوق مقام فکره. ولذا در بحث تفکر در حقیقت انسان خود حالت مسافرت به ماورای طبیعت رو پیدا کند که اساس سفر انسانی است، برخلاف نقطه‌ای که ترس کردیم، اون یا ایها الناس انتم الفقراء و یا ایها الانسان انک کادح آیه اول نزول، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و این سفر انسانی اول مرتبهش با سفر انسانی فکری آغاز میشه که باید در نظام هستی شروع کند به قواسی. یکی از نکاتی که در بحث تفکر باید عرض بکنیم اینه که هر یکی از قوایی که در انسان قرار داده شد، این قوا هر کدام محبوبیتی دارد در اساس باقی و چینششون، مگر اینکه یه وقتی براشون عائق پیش بیاد، مانع پیش بیاد. مثلا چشم مأموریتش بر دیدن، گوش مأموریتش بر شنیدن و همینجور قوای دیگر. ما حق نداریم که در سیر سلوک الهی و علمی مأموریت های قوای نفس رو تعطیل کنیم. نه تنها حق نداریم، بلکه اگر هم بخواهیم بکنیم از کمال انسانی خودمون باز میمونیم. مثلا یه نفر بیاد بگه که این چشم برای این که مثلا احیانا گاهی به نامحرم نگاه میکنم و من به گناه میفتم، پس به تعبیر اون شاعر بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یا این چشم رو کور کنیم برای که میخوام سیر سلوک کنیم. خب با حال این که چشم انگانی قوه بینندهی در انسان قرار داده شد و قهرن هم این قوه روی مصلحتی بود که برای کمال نفس در اون نهاده شد، هیچ قوه ای رو خالق نظام هستی و انسان در انسان قرار نمیدهد که اون قوه انسان رو به طرف نفس ببرد. قطعا اون قوه رو به جهت این که انسان به سوی کمال بره در انسان قرار میده. وقت لازمش اینه که وقتی چشم رو کور کرد، از هر چه که علوم فکری است و از راه چشم باید قائل او بشود، تمام اون علم ها رو از دست میده. یکی از قوا که دیروز مقداری حرفش رو زدیم و بازم حرف فرامون پیش میاد، قوه خیال که در پایان همین جلد اول و اوائل جلد دوم حواس پنجگانه و دو وقت قوه وهم و خیال و بالاتر از اینها قوه عقل مطرح میشه. با اون فرمایش جناب مرحوم خواجه که خیلی سنگین بود، فرمود اگر این هفت قوه در تحت اختیار عقل نباشند، هفت در جهنم میشه و اگر در تحت اختیار عقل قرار بگیرند میشوند در هشتم که حاکم بر این هاست، میشه هشت در دهشت. مقرد اینه که یکی از این قوه قوه خیال، قوه خیال مأموریتی داره، بعد داره مأموریت خودشو انجام میده. مأموریت قوه خیال این است که اون چرا که قوای پنجگانه ظاهری باصره شامه ذائقه لامسه و سامه اینها ادراک میکنن، ایشون تمام قدرت با اینها در خزانه خودش و در مخزن خودش اینها رو صورتگری کنه. حالا بعد به لطف خدا راجع به کار قوه خیال مبسوطا حرف پیش میاد. علاوه از این کار دیگری که قوه خیال داره اینه که باید تمام مدرکات حواس پنجگانه باطنی را هم ایشون بگیر در خزانه ضبط کنه. همینطور که الان چشم ظاهری باز است میبیند، در خواب چشم دیگر میبیند، گوش دیگر میشنود و بینی دیگر میگوید و دهان زبان دیگر میکشد و لامسه دیگر لمس میکند. و حال این که در هنگام خواب تمام این ادراکات پنجگانه ما یک تعبیر خفتن، اینایی که این قوای پنجگانه ظاهری، چشم بسته است، گوش که نمیشنود، به یک تعبیری نفس الان از مرتبه ماده به بدن منصرف شد، منتها فقط یک تعلق نباتی به بدن دارد که بدن حیات نباتی خودش را محفوظ ادارت به حفظ کند. به الله در هنگام خواب نه انسان نسبت به این بدن تعلق حیوانی دارد نه تعلق انسانی، و در حین خواب هم این بدن نه بدن حیوانی انسان هست نه بدن انسانی، بلکه فقط بدن نباتی شخص است. انشاءالله در بحث درس 33 به بعد اونجا بسیدیم بحثش رو مطرح میکنیم و معاد جسمانی حرفش پیش میاد و انشاءالله روشن میشه. این 10 تا قوه یعنی 5 تای ظاهری و 5 تای باطنی، اینها هر چرا که کسب میکنن تحویل قوه خیال میده، یعنی به یک تعبیری اینها آلات کسب قوه خیال. قوه خیال 10 تا حالت کسب داره که هم بتونه از جنبه عالم ماده ظواهر عالم را شکار کنه و هم بتواند در عالم مثال مثال کل موجودات نشأه طبیعت را شکار کنه. علاوه از این مأموریت دیگری قوه خیال داره که اون بسیار مأموریت سنگینی، ما الان مهمش در اینه که باید در بحث تفکر این مأموریت مهم قوه خیال رو در این نقطه‌ای که عرض میکنم رو تقویت کنیم. مأموریت سومش که اینه که ایشون اون چرا که از این 10 تا قوای ادراکی 5 ظاهر و 5 باطن میگیرد، این اشکال و صور تصویر شده اینها رو به عقل تحویل میدن، یعنی اگر بین او و بین عقل ارتباط برقرار بشه اینها ایشون به عقل تحویل میدن. قوه عاقله تمام کسب شده های قوه خیال رو که از 8 راه از 10 راه به دست آورده اونها رو میگیره به ادراکات عقلی میکشونه. حالا کار قوه عقل ادراکات عقلی هست. ادراکات عقلی یعنی چی؟ مدرکات عقلی یعنی چی؟ درس 49 درس 50 اون بحثش راجع به مدرکات عقلی هست که بحثش پیش میاد. و مأموریت چهارمی که قوه خیال داره اینه که قوه خیال باید همینطوری که به عقل خدمت میکنه، اون چرا که از این 10 طوری که به عقل خدمت میکنه، اون چرا که از این 10 تا حواس ظاهری پنجگانه و حواس باطنی، اون چرا که از این 10 تا حواس ظاهری پنجگانه و حواس باطنی پنجگانه به دست آورد اشکال و صور رو تحویل عقل میدهد تا عقل اینها رو به صورت معانی کلی در بیاورد، کار چهارمش این است که عقل یک موجودی است که معمولا ارتباط برقرار میکند با نظام عقل هستی، یعنی قوه عاقله کاری که دارد، مهمترین کار قوه عاقله اینه که حقایقی رو که در عالم عقل هست رو ایشون شکار میکنه. قوه خیال نمیتونه بره تو مرتبه عالم عقل موجودات عقلی رو شکار کنه. قوه خیال میتونه با 5 تا حس باطنی موجودات عالم مثال رو شکار بکنه، با 5 تا این حس ظاهری میتونه موجودات عالم ماده رو شکار بکنه، اما قدرت شکار عالم موجودات عقلی رو نداره. اون موجودات را حالا یا به صورت ذات و حقیقت ذاتی هستن که باید عقل ادراک، یا به صورت مفاهیم کلی هستن که باز باید عقل ادراک. در هر دو صورت اگر قوه خیال ارتباطش رو با قوه عقل برقرار کند، هم میتواند اون چرا که خودش گرفت رو به عقل بده که عقل گرفته های او رو عقلانی کنه، که اگر گرفته های خیال رو عقل بگیرد و اون صور و اشکال خیالیه رو به صورت عقلانی بکنه، معلوم میشه که شخص در قوس صعود به مرتبه عقل راه پیدا کرده. اما اگر اون چرا که میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، لمس میکند و هاکذا در باطن، اگه اینها رو ندهد به عقل که این عقل این اشکال و صور را به صورت حقایق عقلی در بیارد، هنوز شخص به مرتبه عقلی نرسیده. این در مرتبه قوه خیال. ولذا تمام مرتازان تا مرتبه خیال رو پیش میرن، مرتبه عقل پیش نمیرن. اون مرتبه عقل پیش رفتن برای اوحدی از ناسه، یعنی اون برای تک تک مردانیست که بتونن عالم عقل رو اون طوری که هست شکار کنن. و بحث تنزل قرآن هم با همین بحث باید مرتبط بشه که با یکی از اصول 47 گانه انسان در عرف عرفان با تطبیق کنه، که حالا اون بحثش میمون. حالا عرضی که داریم این قوه خیال معمولا چون ما در قوس صعود باید کم کم قوای شکوفا بشن، ولذا از اون بچه ای که به دنیا آمده الان که نمیشه بفرمایید که قوه عاقله او شکوفاست، که یا قوه خیال او هم خیلی قوی نیست، ایشون فقط در حدی هست که مثلا ببیند یا احیانا بچشد یا ببوید که اوائل تا کم کم قوی میشه، بعد قوه خیال او قوی میشه، بعد باید وادی عقل قدم بگذاره. اینه که وقتی آدم مینشیند به تفکر، چون در قوس صعود از این ابتدا رفته بالا، تو اینجاها خوب تسلط داره، در دیدهاش خوبه، در شنیدهاش خوبه، در بوئیدها خوبه، منتها در بوئیدها و شنیدها و دیدهای حواس پنجگانه ظاهری. اگر قوی تر شد میتونه هم از اون دیدها، دیدنیها و شنیدنیهای حواس پنجگانه باطنی رو هم داشته باشه، اما اونم تازه داشته باشه باز در سرحد وهم خیال هست. بعد وقتی که خیال قوی بشه میتونه بره در مرتبه عقل قرار بگیره، که الان تمام بحث تفکر و تو این یک کلمه پیاده بشه. حالا قوه خیال یک مشکل اساسی که داره اینه که تا موقعی که با این حواس پنجگانه با بیرون مشغوله، از اینجا کسب میکند، شکار میکند، این یک نحو انصراف قوه خیال است از ماورای طبیعت به این نشه. یعنی به جای اینکه رو رو بکند به طرف عقل تا از عقل حقایق رو بگیره، دائما رویش به طرف حواس پنجگانه ظاهری است، هی میخواد از بیرون بگیره. حرفی نیست که از بیرون بگیره، اما اون چرا که از بیرون گرفت به عنوان یک رشحه و به عنوان یک نمونه از اون چرا که در باطن، اگر بخواد قوه خیال رو رو به طرف بالا نکنه و همش در همین محسوسات دیدن و شنیدن و اینها مشغول بشه، این لازمش این است که ایشون دیگه اصلا تکامل پیدا نمی کنن. حتی به حواس پنجگانه باطنی برسد تا چه برسه به حواس تا به قوه عقل، در همین حد هم میمون. بعد از این نشأم که تازه منتقل بشوم، از دو حال به در نیست، یا خودشون رو واقعا پاک نگه میدارن، تمام دیده هاشون پاک، تمام شنیده ها پاکه، تمام بویده ها پاکه، تمام لمس ها پاکه. اگر پاک نگه داشته باشه، توان در قوه خیال هست که وقتی رفت اون نشأه، یعنی اکثری مردم که مثلا ارتعال پیدا میکنه از اینجا میروند، اون توانش رو داره، چون آلوده نیست، میتونه باز اون نشأه هم که رفته اونجا شروع کنه به اختناق، یعنی اونجا شروع میکنه به شکار کردن. اون حواس پنجگانه باطنیش قوی میشه، اون وقت با قوت اون حواس پنجگانه ظاهر باطنیه باز میتونه بعد از این ارتحال از این نشأه در اون نشأه شکارها داشته باشه. این یک مورد. اما اگر خدا اینا کرده قوه خیال با این پنجتا حس ظاهری منصرف به اینجا بشود و از طریق دیدن و شنیدن و بویدن و لمس کردن و چشیدن اینها خلاف عمل کنه، این لازمش این میشه که وقتی از این نشأه منصرف شد یک قوه خیال وحشی، یک قوه خیال در هم ریخته است، ولذا تمام حقایق ملکوتیه رو در اون نشأه بهش میدن، اما هرچی رو که میدن ایشون بد صورتگری میکنه، هرچی که به اون میدن ایشون همه رو بد صورتگری میکنه. مثل اینکه تلویزیون یک کسی خراب باشه، بعد از طریق اون ماهواره یا اون مثلا مرکز تقویت این تلویزیون در استان یا مرکز بهش تصویر رو خوب میدن، اما ایشون وقتی میخواد بگیره انعکاس بده همه رو کجکوله انعکاس میده. این وقتی دستگاه که خراب شده از اون به بعد کجکوله انعکاس میده. ما تمام هممون در بحث تفکر اینه که باید جلو این کجروی رو گرفت. منطقه ایشون اوائل خدمت میکنن، اگر نفس تصمیم نگیرد که خدمات او رو درست پاسخ بگه، قطعا بر همین منوال باقی هم میمونه و الالعبد این میشه. اینجاست که حالا بحث خودسازی مطرح میشه، چون مهمترین نقطه بحث خودسازی از جنبه علمی همینجاست. حالا ببینید روایات را، مثلا میفرماد که عاقل اون است که کم ببینن، کم بشنوند، کم بگوین، کم لمس کنن و کم بچشن. این منظور یعنی چی؟ بعضی از روایات هم دارن که معمولا آدم های بیعقل خیلی پرحرف، آدم های عاقل نخیر، خیلی دهن بستن، بعد هم وقتی دهنشون هم که باز میشه یک کلمه حرف که بزنن، یه جمله، یه چند ساعت عبارت، میبینید یه دریایی از حقایق میرید. این سرش اینه که قوه خیال بد بار آمده، این قوه خیال در تحت نظر عقل نیست. اون نقطه حساسی که تمام سیر سلوک کنندگان دو اون نقطه گرفتارن، همین این نقطه راه ارتباطی این حواس با اون قوه عاقل است. این وسط راه ارتباطی قوه خیال، قوه خیال اوائل هم خیلی خوب خدمت میکنه، خیلی خوب خدمتی که به انسان میکند اینه که دیروز برسونیم هم چرا که ایشون تا رفت بنشینه تفکر بکنه تمام یافته های روز رو میاره به ذهنش و ایشون داره مأموریت خودشو انجام میده، هیچ کار خلافی هم نمی کنه. ایشون داره مأموریت خودشو انجام میده، برای اینکه شخص قوه خیال رو در روز فقط و فقط برای دیدن با چشم، شنیدن با گوش و امثال اینها به کار برده و ایشون هم اطلاعات گیری غیر از این موارد نداره، چی رو اطلاعات بده؟ قوه خیال که نمیتونه از خودش بسازه، که قوه خیال باید بگیره پس بده. ولذا قوه خیال اون چرا که در روز گرفته نوعا شب پس میده. حالا شب وقتی پس میده یا به صورت خواب انعکاس میده که بعد طرف از خواب بیدار میشه میبینه واقعا خوابها آشفته بود، یا اینکه نخیر همین در حال بیداری که مینشینه در تفکر به سر ببره میبینید که ایشون باز بازیگریش به یک تعبیری شروع کرده و اون چرا که در روز گرفته همه را شروع میکنه به تصویر کردن. بعد نوعاً ایشون خیلی زرنگی عجیبی که داره که ما هیچ از زرنگیش خودمون با این که خودمون هم هستیم سر در نمیاریم، اینه که اولاً از غریب شروع میکنه بعد یواش یواش ما رو میبره تا دور. ببینید وقتی نشستیم به تفکر ابتداءً یک حادثه ناخودآگاه از امروز گذشته ما رو در پیش چشم ما میاره، بعد برای ما تصویر میکنه، ما همین این یک حادثه رو که گرفتیم دیگه هی دنبالش میشه، از اینجا حالا منتقل میشه به یه جای دیگر، منتقل میشه به یه مطلب دیگر، منتقل میشه به یه چشیده دیگر، منتقل به خصوص حالا اینها رو همینجوری که عرض کردم دنبال بفرمایید که انشاءالله هم دنبال میفرمایید و بعد این گرفتاری هم حالا افتادید و میفتید و باید هم بیفتید. این یک کوره ایست که آقا باید تو این گرفتاری بیفتیم و انشاءالله در این کوره کوبیده بشیم. اونقدر باید در این کوره کار کرد که له میکنه آدم را تا از ایشون آدم از این پل ارتباطی در بره و عیبی هم نداره، هرچم ایشون با آدم زحمت میده آدم پخته تر میشه. اینجاست که اون فرمایش بلند است آقا اینجا مستاق پیدا میکنه که فرمود به اونهایی که دیر دیر میدن بهتر است تا به اونهایی که زود میدن. اینجا عیبی نداره که مرحوم جنابه، حالا من این رو شنیدم هم از یکی از آقایان واسد مهدی بحر العلوم رحمت الله علیه، بعد از 32 سال ظاهرن نماز شکرانه خوندن که من تونستم الحمدلله از این پل عبور کنم. بله ریبی هم نداره، شما تعجب نفرمایید، برای اینکه شما میخواهید بفرمایید که ما میخواهیم برای عبد با 30 سال، 30 سال در مقابل عبد چقدره؟ هیچ. بی نهایت در مقابل 1، در مقابل 10، در مقابل 1000، در مقابل 20 میلیون، میشه میلیون و میلیاردها را در مقابل بی نهایت میشه اصلا حساب کرد؟ آقا شما هر چه عدد بیارید بی نهایته. وقتی بی نهایت باشه میشه عدد رو با بی نهایت قیاس کرد؟ اصلا هیچ قابل قیاسی نیست. این هیچ اشکال نداره که شما میخواهید انشاءالله یه پل ارتباطی برای حواس پنجگانه تون از باطن و ظاهر بسازید، بعد هم ماشاءالله به جایی هم انسان برسه که اون عالم رفت احاطه بر این عالم داشته باشه، در این عالم هست احاطه به عوالم وجودی دیگر داشته باشه و موجودات بی نهایت رو هم ادراک بکنه و خودش هم الالعبد لذت عقلی و ذاتی داشته باشه. حالا اگه میخواد برای این 5 سال 10 سال 4 سال، حالا اینا دیگه بسته به مزاج افراد، زحمت بکشه، خیلیه چیز سنگینی نیست در مقابل اونی که میخواد بگیره، این زحمتی که میخواد بکشه ناچیز. اما غرض اینه که ایشون حالا برنامه وقتی نشست به تفکر از غریب شروع میکنه، از خاطرات نزدیک، بعد همینجور که رفت تو داخل خاطرات حالا از این شاخه به اون شاخه میپره. چرا از این شاخه به اون شاخه میره؟ برای اینکه قوه خیال با کثرت مهموس. الان شما ببینید ما در آن واحد هم میبینیم هم میشنویم، هم واسه میتونیم با دستمون غذا رو بردن غذا میخوریم، هم در هنگام غذا حرفم میزنیم و چرس کنم لمسم میکنیم، سردی گرمی هوا چه فلان اینا، میبینید در یک آن واحد ده ها جور هی ادراک بهش داده میشه، هی بهش خوراک داده میشه. ایشون هم از بس که تو کثرات هی میگیره دائما در کثرات غرق، و حال این که ما در قوه تعقل و عقل باید نقطه وحدت رو بگیریم، ولی اگه بخوایم تو کثرات غرق بشویم باز همین آش است و همین کاسه، همین بازار روزمرگی است. باش، اون وقت نتیجه این میشه که ایشون در بحث تفکر شاید تا ماها آدم رو گرفتار کنه و شاید سالیانی آدم رو دنبال کنه، باید تثبت بخرج، هیچ مشکلی هم نیست و منتها اون عرضی که دیروز به عرضتون دید و اون اینه که امشب که نشست ایشون هرچه از دیروز تصویر میده یا هرچه از امروز تصویر میده ایشون به این تصاویر نگاه میکنه. از یه طرف هم میگید ما اوائل نگاه نمیکنیم، نمیتونید، دستتون هم نیست، یعنی ناخودآگاه به جای اینکه بنشینید یک رو فکر بفرمایید میبینید که یک ساعت سر جاتون نشسته بودید، برخواستید و هیچی که این یک ساعت تو فکر نبود، همش خیال اونجا اونجا، بعد چه بسا نیم ساعت از وقت میگذره و آدم بیخبر از وقته و تازه میبینه که نخیر اصلا تفکری نبود و یادش رفته بود که باید تو فکر باشه و همچنان داشت تو کثرات خیال قدم میگرفت. اینه که ما الان مثلا میبینید که یک نماز خوندن نداریم که در این نماز خوندنمون توحد تام داشته باشیم و حضور داشته باشیم نسبت به نماز، برای اینکه ماشاءالله قوه خیال اینجا هست دیگه، ایشون وقت را خوب گیر آورده، ساکت هم که شده و جنابالی زحمت کشیدید محیط را همه چیز را براش آماده کردی، بعد خودت را تحویل زحمت کشیده تحویل قوه خیال میدید. بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون تو میگرده همینجور، الحمدلله رب العالمین، ایشون مشغول گردش مالک. حالا ماشاءالله چقدر درنگ الفاظ رو هم گاهی چه خوشم ادا میکنه، دیگری که او رو نگاه میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد این خودش داره دور خودش رو میزنه. این از این سعه وجودی این قوه خیاله، منتها در کثرت، منتها در کثرت. خب حالا دیروز مثالی که زدیم، فقه مثلا میگه که این دیگه فقه بیش از این رو نمیتونه بیان بکنه. فقه که نمیتونه بیاد بیان عالم مثال رو بکنه، که فقه برای بیان عالم عقل نیست، فقه برای بیان عالم ماده است. ولی دام میگه که اگه میخوای جایی که نماز بخونی مثلا پرده رنگارنگ نباشه، پرده اشکالدار نباشه، عکس جلوی شما نباشه، خیلی حالا تازه قوه خیال میگه ممنونشون، همین عکس ها اینا رو که برداشتید، چون همین که من چشمم به او بیفته مجبورم که فقط از روی دیدن کار کنم، ولی وقتی چشم رو که به ایشونم که نیندازید الحمدلله من راحت تر کار میکنم. بله حالا باشه جلو عکس باشه فلان، این طرف که وایستاده به نماز خب چشم رو میبنده، بله وقتی این پرده کرکره کرکره چشم رو بکشه با این، خب جلو هزار تا عکس باشه، هزار جور صحنه باشه، چیکار داره به این صحنه؟ ایشون میفرماد به این که خیلی خوب، حالا شما جنبه فقهی رو مراعات هم بکن، وقتی که کردی زمینه برای من آماده تر، باز من راحت تر میتونم شما رو این اونور ببرم، که اگر این یکی مزاحم بود خارجی از مزاحمت داخلی کمتر مزاحمت میشدی، ولی اون یکی رو چون رد کردی من راحت تر میتونم مزاحمت بشم. و این مزاحمت نیست، ایشون داره کار خودشو انجام میکنه، ایشون اصلا داره کارشو انجام میده. وقتی این کارش کم کم قوی بشه به سرحد عقلی که برسه، اون وقت اون معنا می شود که این آقا این قوه خیال اونچنان قوی میشه که این شخص هم در مرتبه ماده هست باشه، در این حالی که در مرتبه ماده هست سر نماز انگشترشو میگیره به ساحل میده، به ساحل میده، حالا اینا آیا حضورشو رد نمی کنه؟ شما به آقایون فر نمی فرمایید که شما چطور شد که این جلوی ما یه عکس هست، فرمودید این عکس رو بردارید، ولی اگه کسی از در وارد شد و سلام کرد اینجا نفرمودید که جواب سلام واجب نباشه، اما من سلام ایشون بدم که حواس بیشتر می رگه، پس چطور شد اینجا با جواب سلام رو بده؟ اون وقت آدم به یک اهل فقه اشکال نمی کنه که شما گفتید عکس رو بگیر که حواس پرت نشه، خب این مال چشم، اما شما راه گوش رو هم باز مشکل درست نگردید، که مشکل درست کردید، میگه کسی سلام کرد جواب سلام هم بدیم، منتها ما چون گرفتاریم ضعف داریم جواب سلام رو تا شنیدیم که سلام جوابشو بدیم، سلام رو شنیدیم دیگه میریم این وقت. اما اون انسانی که قوه خیال رو کنترل کرده در مرتبه طبیعت، یعنی اونچنان قوی میشه که احکام هر مرتبه رو در همون مرتبه پیاده میکنه، در مرتبه طبیعت سلام رو میشنه، در مرتبه طبیعت جواب سلام رو میده، و همین قوه خیال در همون آن واحد در همون لحظه در این حالی که داره جواب سلام ایشون رو اینجا میده، هیچ از اون مراتب مافوقش هم کم نمیشه. در عالم مثال هم هست، داره تمثلات مثالی خودش هم به صورت میکشه، رو رو کرده به طرف عقل، داره حقایق عقلیه رو هم میگیره. و اگر هم با جناب عقل به عالم عقل هم بخواهد مسافرت بکند که رقیق بشه، میبینید که حتی به اونجا هم میره. در این حال نه این مرتبه مزاحم اون مرتبه است، نه اون مرتبه مزاحم اون مرتبه، هیچ مزاحمتی نیست، در همه جا کار خودشان میکنه. ولذا بدن اینجا هست مثل امام سجاد، اون آقا میاد سلامشو میکنه، آقا جوابم میده، میگه بفرمایید، احوال پرسی هم میکنه، باش میشینه، بعد بهش میگه همین چند لحظه ای که تو اومدی من 16,000 عالم خودم رو هم رفتم، هیچ مزاحمت برای من نیست. اینه که قوه خیال میشه بی مزاحمت. لذا تمام احکام در نشأه طبیعت رو هم جاری میکنه، در همون آن واحد سلام میکنه، میشنوه، چشمش به سائلم میفته، قوه لامسهش هم مشغوله، به دستش به جیبم میره، انگشتر رو یا از انگشتش در هم میاره، به سائل هم میدهد، دیدن هست، شنیدن هست، لمس کردن هست، حضور نمازش هم نمیشه، ولی هیچ مزاحم با اون مرتبه هم نمیشه. این برای اینکه قوه خیال قوی شده که هیچ مرتبه مزاحم مرتبه دیگر نمیشه. اینجا چون قوه خیال قوی نیست، ولذا این گونه احکام، حالا درسته که یک عارف چون احکام شرعیه برای مرتبه ظاهر هست، ایشون اینطور نیست که حالا بگه که نه خیر، ما که دیگر این مراتب بالاتر رفتیم، ما در نماز حضورمون که الحمدلله خوبه، حالا نه جلوی ما چه عکس باشه چه نباشه برای ما، نه ایشون میگه باید حرف فقهی رو هم با درست مراد کرد، اون عکس جلو رو هم میگیر میذاره کنار، میگه حکمی هیچ مرتبه ای رو نباید در مرتبه دیگر خلق کرد. من درسته که در نماز حضورم نسبت به ماورای طبیعت به هم نمیخوره، اما فقه به من دستور داده که شما در هنگام نماز از این گونه اشیاء مقابل در مثلا به صورت تمثال فلان از اینها نباید استفاده بشه، اینا رو هم استفاده نمیکنه. یه وقتی هم میبینید که حرف بالاتر میره، اونجا طرف حرف نفهمیده، خیال میکنه که اینها، بعد یکی اومده در وارد شد خدمت ظاهرا امام کاظم سلام الله علیه بود، دید که جناب امام صادق اون موقع خردسالی بودن، دارم به طرف دری که باز هست داره نماز میخونه. این آقا سوال کرد از آقا، گفت آقا شما شأنتون عجبه، به این آقازادهتون بفرمایید که ایشون به طرف دری که بازه مکروهه، نباید به طرف در باز اینها پنجره باز نماز خون. آقا فرمود از خودش بپرسید. بله از خودش که پرسید، حالا جواب آقا به ایشون چیه؟ جناب امام صادق با اینکه خردسال است بهش فرمود که اون خدایی که من به طرف اون نماز میخونم از این در باز هم به من نزدیکتره، که این مزاحم کار من نیست. این یه جور جواب دادن بهش آموختنه. این نه به این معنا باشه که امام صادق خواست با این روایت فرمایشش بفرماد که عیبی نداره، اون بحثی که در فقه گفتم به طرف در باز نماز نخونید مکروه است، نه اون مکروه نیست از این بعد، نه خیر. این برای تعلیم این شخص. ولذا خیلی از احکام شرعیه یا مسائل قرآنیه مربوط به ماهاست، مربوط به اون شخصیت های بلند نیست اصلا، اصلا اونا اینا رو ندارن. که مثلا ما میگیم که سر نماز اگه بخوام یه چیزی رو به دیگری ببخشیم حواسمون پرت میشه، اما این که در مورد هست امیر سلام الله علیه صادق نیست، برای اینکه اون که در تمام عوالم وجودی حضور تام داره، ایشون که هیچ موقع هیچ مرتبه او را از مرتبه دیگر مشغول نمی کنند. به یک تعبیر میشه مظهر اسمه یا من لا یشغله شأن عن شأنه، که هیچ موقع یک شأنی او را از شأن دیگر مشغول نمی کنند. حالا قوه خیال این کار رو می فرما. اینه که آیون یه فرمایش دیگری هم فرمودن، حالا تو همون نامه مرحوم امیر جواد علیه الرحمه ملاحظه می فرمایی، اینا الان فقط جنبه بحث و گفتگوست، نه اینکه بنده دارم دستورالعمل صادر می کنم، می خوام حرف رو بفهمیم عبارت را. اونجا ایشون فرمودن به این که محاسبه، یه کاری که انسان داره اینه که خودشو به حساب بکشه، و قوه خیال برای مقام حسابرسیش خیلی خوبه. قوه خیال میاد برمیگرده امروز ایشون رو هر چه گرفته براش تصویر میده، میگه صبح که از خواب بلند شدی اینجوری پر شدی، و اینجوری صبحونو خوردی، اینجوری در رفتی، اینجوری به سر کار رفتی، وسط راه چشمت به اونجا افتاد، اون چیز رو شنیدی، اون حرف ناروا رو زدی. ایشون تمامه اون چه که از صبح تا حالا را از بنده گرفته، مخلصانه مثل یک آینه در اختیار من میده. میگه اینا مال شما، بفرمایید در آینه جمال من اون چرا که کرده ای رو تماشا. بعد وقتی میشینه به تماشا، اینجا عرض کردیم که با حواس رو جمع کنه. حالا خب مثلا فرض اون مقدار حرفی که زدیم نیاز بود، بله نیاز بود، مثلا بی خود دیروز اینقدر حرف زدیم که یکی از بزرگترین مزاحم انسان اصلا حرف زدن، حرف زدن مزاحم. اینا هست دیگه که فرمودن هر کسی که عقلش قوی شده حرف زدنش کم میشه. خب این یکی دیروز با اون آقا خیلی مثلا بیش از حد فرد بهش خیلی حرفای تکریمی زدم، آیا واقعا در حد ایشون بود اینجور تملق میکردم؟ نیاز بود اینجور تملق بکنم؟ خودشو به حساب بکشه، بعد میبینه مثلا زاید بود. بعد همینجور هی پله به پله تمام اون چرا که برش گذشته همه رو میگیره حساب میکنه. این الان خود این متن این کار الان عقله، عقل آمده، عقل آمده داره کار میکنه. حالا میگه تمام گرفتهاتون رو به من بدید ببینم، قوه خیال ایشون تحویل میده. بعد انسان رو قوه عاقله به حساب میگیشه، میگه بفهم ببینم در آینه جمال خیال الان دارم تمام اعمالت رو دارم من مشاهده میکنم، اونجا چی بود؟ اونجا چرا اونجوری کردی؟ و و و همینجور پیش میشه. اون وقت تصمیم فردا کم میکنه، پس فردا، پس این فردا، پس بعد این فردا. همینجور باید خودشون ممارست بده، سرور من باید خودشون ممارست بده تا اینکه جناب عقل هر شب یه جلوه‌گری بکنه، چون روز خیلی عقل نمیتونه میدون دار بشه. عقل چرا؟ برای اینکه روز همونجوری که قرآن فرمود و ان لکم فی النهار سبحا طویلا، شما در روز سبح طویل دارید. سبح رفت آمدهای ماهی تو دریا رو میگن. همینجور هی بله بله بشوست، اینو میبینه، اونجا میبینه، این شی میبینه، او فلان فلان این مشکلات رو داره. بعد شب که مقام سکوت و خلوت که پیش آمده، در مقام سکوت و خلوت بیشتر میتونه عقل بیاد خودش رو جلوه بده. یکی از راههایی که ما میتونیم جناب عقل رو بیاد جلوه گری بکنه اینه که راه محاسبه رو آدم در پیش بگیره. یعنی همون بحث تفکر که نشسته اوائل تا یه مدتی یه حالت محاسبه مانند در میاد، یعنی چه بخواد چه نخواد میشه محاسبه. بعد این باعث میشه که آهسته آهسته راه سلطنت و حکومت عقل در نفس انسانی راهش باز بشه. برای اینکه روز که باز نبود، شبم که تا صبح میخوابید اینم که باز نبود. برای اینکه شبم که تا صبح خوابید، آخه قوه خیال بود که داشت هی میدید، هی میشنید، هی مسافرت میکرد این شهر و اونجا، این مرد اون فرد اینجا حرف بزن. اینا باز همون مثال روزه. پس بازم که بیچاره عقل میدوندار نیست. بهترین راهی که میشه الان میدونداری عقل خودمون را با دست خودمون براش راه رو باز کنیم، همون خلوت تفکر در شهر. اینی که آقا فرمودن تا یه مقداری به فکر بنشین. خب حالا خیلی خوب محاسبه کردیم، هر روزم بخوایم اینها نمیشه که آقا. بازم فردا که میریم سر کار این ور اون ور، باز اینقدر مشغله ها هست که امشبمونم رفته، فردا شبمونم رفته، امسالم میره، سال بعد هم میره. بعد میبینیم نه خیر، نشده بالاخره. حالا راهش اینه، راهش اینه که علی من یه مقداری خودم هم امشب می‌نشستم و راجع به این تفکر می‌کردم که حرف پیاده بشه. یکی از راه‌های بسیار به نظر من شریفش اینه که الان ببینید همین مسیری که آقا در کتاب طی می‌کنه اینه که شما بیایید تمام معیارهای متعارفی که تا الان با او کار میکردید، این معیارها رو یک بررسی درست بفرمایید. و اون معیار در مورد حق و خلق، حق و خلق. حالا بحثش طولانی میشه دیگه، باید عرایض تقدیم بداریم تا این مقدار بیشتر روشن بشه. تا در مقام خلق بینی هستیم، خلق بینی که قوه خیال فقط حدودها رو ببینه، اینجوری هرچی آدم بخواد پیش بره همچنان مشکل باقی و هیچ نمیتونه از دست قوه خیال در بره و در مرتبه عقل قرار بگیره. این راهش اینه که بیاد مسئله توحید و وحدت حقیقی وجود را که بارها در درس و بحث اسمی ازش برده شد، بیاد این یکی رو تقویت کنه. ولذا اینه که استاد در تعبیرات درس ها بارها میفرمودن که تنها نقطه و اون اصل و اساس همه کمالات انسانی از فلسفی و عرفانیش زیر سر همین یک کلمه است. این زیر سر همین یک کلمه است که خداست دارد خدایی میکنه. اینی که در الهی نامه فرمود الهی، تنها این یکی رو فهمیدم که خداست دارد خدایی میکنه. حالا چرا؟ برای این که هر چه میاد حدود رو ببینه، این آقا اون آقا، این اینه کرده، این اون کارو کرده، اون چه کرده، این چه کرده، مرا در کوه بشه چنه خوشه که بقرم باش و بلگه کوه بشه. نه نومی ببرم از این و از اون، نه از خوش و نخوش و تشه میشه. اولین کاری با سرور من بکنیم اینه که در کارهای روزمرگی دست از بگونگوها برداریم. این چی میگه، اون چی میگه، او چه کرده، او چه کرده، او چی کار میکنه، او چی کار میکنه، بسیار مزاحمه، بسیار مزاحمه. و حالا اینها دیگه الان ما بارها و دیروزم برداشتیم، اصلا بحث حلال و حرام و این بحث ها اصلا نیست الان، حرف اونها نیست، حرف مسائل فقهی هم به اون صورت نیست. بعد از انقلاب ما عجیب به هم دیگه مشغولیم، اصلا اونچنان به هم مشغولیم که نمی رسیم ببینیم که دردمون چیه. از این تشمشه ها، اون چه کرده، این چه کرده، او چجوری افتاده، این چجوری افتاده، او چجوری خورده، او چجوری خورده، اصلا مطلقا اینها ما رو بیچاره کرده. از این حدود بینی ها با در بیاییم، از این حد بینی ها. بعدم اون بحثی رو که عرض کردیم که هر موجودی رو در جایگاه خودش مشاهده بکنه و ببینه که این موجود کامل است یا ناقصه. اگر در جایگاه خودش دید و دید که کامل است و دید نفس بینی رو از خودش دور بکنه، قوه خیال تنها گرفتاریش اینه که میاد در مقایسه ها بین اشیاء میفتد و اون نقطه نفس را تقویت میکنه بدون عقل. اما عقل میاد اون مقایسه رو بر میدارد، هر موجودی رو در موطن خودش مشاهده میکند، میبیند که تمام این موجودها کاملن و هیچ نقصی هم وجود نداره. وقتی اومده این بخش رو تقویت کرد، یک پارچه دید نقص بینی ازش رفع شده، دیگه بازیگری های عقل برداشت، خیال برداشته میشه. حالا ولو این که تا ذهنش افتاده به فلونکار امروز، بعد بیاد به جای اینکه بره جنبه نقصش رو دنبال کنه، جنبه کمالش رو دنبال کنه. وقتی جنبه کمالش رو دنبال کرد، میشه تفکر، میشه عقل. دیگه خیال نیست. یعنی خیال گسیخته از عقل دیگه نیست. و میشه این. ولذا اونی هم که در اون حضور تام هست، میبینید از تمام اینها باخبر است. هیچ یک از اینها رهزنش هم نمیشه. درست؟ چطور میشه که یک امام معصوم عالم به تمام نظام هستی باشه و عالم به اعمال ما نباشه؟ الان مثلا ما در روایات داریم که در هر روزهای دوشنبه یا و پنجشنبه تمام نامه اعمال همه مردم روی کره زمین به دست حضرت بقیت الله میرسه. حالا این روایت اومده تمثیل کرده روز دوشنبه و پنجشنبه، بعد حالا بفرمایید که هر لحظه به لحظه تمام اینها مشهود حضرت هم. حالا شما نمی فرمایید که
ایشون اینها همه که مشهود حضرت بقیت الله هستن، ایشون دیگه باز چه وقتی میکنه آخه این جور اشتغالات ذهنی؟ حالا یه قاضی رو شما ازش بپرسید که آقا شما این مقدار این پرونده ها رو که بررسی میکنی، شما اصلا وقت میکنی به این که مثلا به درد خودت برسی ببینی که چه دردی تو خودت داری؟ این مشغوله. چرا قاضی اینجور گرفتاره؟ برای اینکه قوی نشده به اینکه تمام اون چه رو که میبینه موجب نشه که ایشون از اون کمال خودش باز بمونه. اون وقت اگر اینه، پس بنده که از اول صبح تا به غروب با یک چشم و با یک گوش و با یک زبان و با یک دهان و با یک لمس و با یک شامه، شب که میرم بنشینم یک ربع ده دقیقه 20 دقیقه یه دوره که نماز بخونم، که اینجور گرفتار اعمال روز خودم هستم که اگر کلش رو جمع کنم مثلا بشه 50 مورد 100 مورد، اون وقت حضرت بقیت الله الان 5 میلیارد آدم روی کره زمینه، این 5 میلیارد آدم بگیم که 5 میلیارد تا 100 تا اگر بخواد خاطرات و کارها و نیات و افعال و اینا داشته باشه، پس ایشون که باید هر لحظه به لحظه میلیاردها به توان میلیاردها مشغول باشه، که پس چرا اینا حضورشو به هم نمیزنه و هیچ هم براش مشکل ایجاد نمیکنه و همه رو هم میبینه، همه هم مشغولشن، هیچ براش مشکل نیست. اون دید توحیدی قوی شده، اون دید توحیدی قوی شده، تمام این کسرات برگشت به نقطه وحدت. قوه خیال در این حالی که تو تمام کسرات هست، در متن همین قوه خیال، قوه عقل، تمام این کسرات رو به یک نقطه وحدت برگردون و اون این است که همین است که باید باشه و غیر از این نمیشه. این است که هی باید این بحث دید توحیدی رو تقویت کرد. حالا این دو تا راه داره، این کار دو تا راه داره. یک راهش اینه که معمولا آقایون برای این که یه مقداری این قوه خیال رو بدن به دست قوه عقل که وحدت رو بیاره در کارهاش حاکم کنه، مثلا به طرف چله میدن و دستورالعمل میدن، میگن اینجوری غذاها رو باید بخوری، اون غذاها رو نباید بخوری، این مقدار باید بخوابی، اون مقدار نباید مثلا چه کنی، و فرض معاشرت با افراد رو باید کم بفرمایی و هاکت و تمام مسائل فقهیه‌ای هم که فرمودن اونها رو مثلا میگه مراعات بکن، مال مردم رو نخور، دست خیانت نداشته باش و و بعد حالا یه اذکاری هم مثلا بهش میده، فلون آیه را فلون ذکر را چندین بار بگو، چندین شب بگو، چندین چهله بگو، تا یواش یواش از راه ذکر او را به توحد بکشونم. این از راه ذکر. بعضی حالا اینجا دو تا روش هست، ولی خیلی از عزیزان در همین لابلای درس ها دیدم که این توهم براشون اومده. آنه این که بنده الان با عزیزانی در مقابل نیستم که اینها هیچ کتاب نخونده باشن و تازه بکر درس نخورده اومده باشن من در خدمتشون باشم. اینا الان همه خیلی از عزیزان، الان همه شما بالاخره کتاب خوندید، کتابای عرفا خوندید، نظرهای گوناگون دیدید، به خصوص مثل جامعه ما که خب خیلی هاتون ضد عرفان و فلسفه هم. شاید اصلا شما این بحثای اینجا رو فرض به بعضی از آیان عزیزان هملباسی بنده هم بخواید به اینها عرضه بکنید، اینا بگن نه خیر، اصلا دارید گمراه میشید و شما خودتون نجات بدید که اینا گمراه کننده است. بعد حالا یا میبینید که در رابطه با حالات افراد کتابهایی که نوشته شده، بعد یه وقتی میبینید که اون آقا میگه آقا نه خیر، ما اصلا نه درس خوندیم نه فلان خوندیم، یه حرفا رو کی گفته که آدم باید حتما درس بخونه فکر بکنه فلان، بلکه ما رفتیم از یه آقای ذکر گرفتیم، همون اولین بار که رفتیم به ما ذکر داد و الان حالمونم این فرمایشم این. خیلی بعضی روش دیگر دارم. اینی که عرض کردم در مسائل سیر سلوک دو تا سیره در کتاب‌ها شما به طور کلی مشاهده می‌فرمایید. حالا این سیره‌ها را اگر بخوایم جزء جزءش کنیم، حالا خیلی پخش میشه که الان مثلا چقدر بله طرفدار فلون آقا فلون آقا فلون آقا فراوان تو جامعه هستن. اون اجمال دو تا سیره این است که به محض اینکه سالک مراجعه کرد به تعبیر آقایون به استاد راه، که هست آقا هم تأکید شریفشون و عقیدشون از اول تا آخر اینه بر استاد داشتن. حالا یا یک کسی میره استاد راه فکری تهی میکنه، یا میخواد استاد راه ذکری تهی بکنه، بالاخره استاد میره رفت پیش استاد، یا استاد استادیست که به او از همین اولین بار ذکر میده، بعد این آقا میره مشغول میشه فنابر خود. دیگه بسته به همت خودشه و هر جوری که میتونه. یا اینکه نه، بهش میفرماد شما باید اول راه علمی طی کنی بعد راه عملی. چندین بارم به عرض رسوندم که نوعاً طریقه ای که این بزرگان در پیش دارن این طریقه دوم. اون طریقه اول شاید برای خود شخص کارساز باشه، اما طریقه اول برای همگان اون کارسازی رو نداره. فقط یه خاطراتی نوشته میشه در کتابهایش و دیگران فقط میتونن از خاطرات ایشون بهره بگیرن. یعنی همین اندازه که خاطراتش رو بخونن بدونن که همچین آقایی بودی همچین کاری رو کرد. اما راه فکری وقتی در پیش گرفته بشه، این راه فکری باعث میشه حواس پنجگانه در ادراکاتشون پخته بشه، قوه خیال و وهم در ادراکات و مدرکاتش پخته بشه، قوه عقل هم پخته بشه. چون عنایت دارید که تمام این قوا غذا میخوان، تمام این قوای پنجگانه و اون دو قوه وهم و خیال و قوه عقل غذا میخواد، غذای اینها ادراک. ولذا قرآن را هم میبینید که هر دوتا راه را نشون داده که به یک تعبیری هم راه دل را و هم راه فکر را. حالا این بزرگواران عنایت بفرمایید، این همه آیاتی که در بحث تفکر نگاه میفرمایید که عرض شد که انشاءالله از همون روزی که اون دفعه درس داشتیم بعد رسوندیم قرآن را یک دوره شروع بفرمایید و راجع به محدوده تفکر شروع به مطالعه و قرائت قرآن کنید که ببینید قرآن محدوده تفکر رو تو کجا قرار داده. و عرض کردیم که تمام علوم تجربی که در متن نظام طبیعت مشغول تحقیقاتن، اینها برای کسی که در سیر فکری به سر میبرد همه اینها وسائل خوبی است. تمام علوم تجربی میشه آلات کسب این شخص در مقام تحقیقات فکری. بعد منتها علوم تجربی تا بخش مادی اشیا رو میگیره، از اون به بعد با جنابالی از بخش مادیش به بخش مثالی و بخش عقلی اشیا صعود کنی که اون دیگه میشه تفکر در نظام هستی. این یک مطلبه. مطلبی که باز در همین جا باز بعد محضر برسونیم اینه که آیا راه اول رو طی کنیم بهتر است یا راه دوم را؟ راه اول یعنی مستقیما افراد ذکر بگیرن، راه دوم این است که از راه فکر بالا برن. در راه اول گمراهی ها فراوانه، در راه اول گمراهی ها فراوانه. چرا؟ برای اینکه یکی از راههایی که برای تصحیح قلب و دل است فکره. عقل وقتی قوی شد در تفکر، این عقل متفکر درسته که به پایه قلب نمیرسه، اما میتونه گرفته های قلبیه را، کارهای قلب را تصحیح کنه. ولذا الان بسیار انحرافات در باب صوفیه در اجتماع ما هست. این سر این انحرافات این است متاسفانه راه عقلی خوب طی نشده تا به راه قلبی برسن. ولذا هر کی صبح که بلند بشه میتونه ادعا بکنه که اهل دله، چه اینکه مدعیان اهل دل خیلی فراوانن، اما مدعیان اهل فکر کمن. چون سرش اینه که راه فکر یک راه تیز و باریکیه که طی کردنش هم کار مشکلی است و همگان به این راه تن نمیدن. اما راه دل یک راهی است که تیز و باریک هست، ولی چون زود آدم جرقه میگیره همه تن دلش میخواد که تا یک کتاب مثلا مرحوم جناب ملا حسن علی اصفهانی نخودکی رحمت الله علیه نشان از بی نشانی ها رو خونده و اون انسان زحمت کشیده درخت 60 سال به ثمر نشسته رو، تا اینو که میخونه دلش میخواد که همین فردا صبح همین درخت بشه. بعد حالا چی؟ قوه خیال تدبیر نشده، راه‌های ادراکی قبلی او تا اون چرا که تا حالا گرفته اونها درست تدبیر شده نیستن. بعد میاد در راه قلب قرار میگیره، زود هم جرقه میخوره، جرقه های قلبی نوعاً آلوده است. بعد حالا میفته در گرفتاری ها، میگه نه خیر آقا من اینا رو شنیدم، راستم میگه دیده، راستم میگه بویده. یه وقتی بین افراد هست میگه بابا همچیز بویی رو چنان فلان، از این خیالات هم هست فراوان. اما در نتیجه به نهایت به یک نقطه مطلوب منتهی نمیشه، چون تمام این مدرکات و قوه خیال ایشون و قوای دیگر ادراکی ایشون همه آلودن و ایشون تا راه دل رو شروع کرده، این قوه خیال اون بازیگری های خودش رو در مقام مشاهدات تمثلات خیالیه به کار میگیره. ولذا اون آقا میگه که من تا در اون ریاضت که بودم دیدم یه صدایی آمده که این صدا گفت ما تکلیف رو از شما برداشتیم، که از آقا نرم میفرمود از اون آقا، که بعد و من بهش تشر زدم که ای عدو والله اخسر، خفه شو، مگه میشه تکلیف از من برداشته بشه؟ اینه که قوه خیال دستش بازه. قوه خیال اینجور نیست که اگر شخص بخواد راه دل رو طی بکند ایشون در تمثلات مکاشفات قلبیه اون نتونه دخالت کنه، که قوه خیال دستش بازه، به تمثلات قلبی هم میرسه، اونجا رو آلوده میکنه. بعد چه بسا این آلوده ها رو شخص میگیره و خیال میکنه که در سیر سلوک عملی است. البته در بین اینها هم تک تک افرادی هم هستن که البته به نتیجه هم رسیدن، به خوب هم رسیدن، کسی منکر او هم نیست. ولی اگر قوه فکر رو همون جوری که خود قرآن فرمود قوه فکر تقویت بشه، اون وقت راه تقویت قوه فکر همون بحث آیات قرآنی که حالا امروز چون وقت داره تمام میشه اجازه بدید که فردا بریم دنبال این بحث، ولی که انشاءالله بریم در مقام توحید اشیاء و در مقام کمال و نقص اشیاء، به یک تعبیری حق و خلق اشیاء، که تمام موجودات اگر کاملن حقن، اگر نقص ببینید خلقن، اگر نقص برطرف بشه خلق بینی رد میشه، برده که داریم انشاءالله. الحمدلله.